با عرض سلام و شام بخیر و به امید صحت و سلامتی شما عزیزان، نخستین برنامه دری شامگاهی رادیو آشنای صدای امریکا را که حاوی خبرها و مطالب خبری از افغانستان، منطقه و جهان است، با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم.
مقامات افغان میگویند که پاکستان در تلاش نصب سیم خاردار در مناطق مرزی است. اوکراین مسکو را در تخریب شواهد سقوط طیاره مالزیایی متهم کرد و عملیات زمینی اسرائیلی در غزه افزایش یافته است.
علاوه بر مشروع خبرهای جهان و خبرهای ورزشی و اقتصادی، گزارش های نیز داریم از روند انتقال صندوق های آرای انتخابات ریاست جمهوری به کابل، تمدید مهلت گفتگوها با ایران برای رسیدن به توافق مبنی بر محدود کردن برنامه هسته‌ای آن کشور و کشته شدن 6 پژوهشگر ارشد و متخصص ایتس در سقوط طیاره خط هوایی مالزیا. این همه مطالب و خبرها در نیم ساعت نخست از رادیو آشنای صدای امریکا به نشر می‌رسد. ابتدا مشروع خبرها با محمد هاشم حبیبزاده و منصفی حساس.
با عرض سلام. اکرم خپلواک وزیر امور سرحدات اقوام و قبایل افغانستان میگوید که پاکستان تلاش دارد در برخی از مناطق مرزی با افغانستان سیم خاردار نصب نموده و خندق حفر کند. آقای خپلواک میگوید که پاکستان از چندین سال به این سو تلاش دارد در امتداد خط دیورند موانع ایجاد کند.
تروس فورې د نړۍ ټولنې د پېښېمه کې دا ولګي د پکتیکا کې هم دا کوشش کړی او
په میګویا تا حال آنها نتوانستند که در هیڅ ساحه سیم خاردار نصب کنند، اما در ولایت پکتیکا، خوست و کندهار تلاش ها صورت گرفته بود، ولی تا حال نتوانستند این کار را انجام دهند. آقای خپلواک افزود که نظامیان پاکستان در چندین ساحه از نقطه صفر گذشتند، اما حکومت افغانستان هیچ زمان اجازه نصب حتی یک متر سیم خاردار را هم نخواهد داد. این اظهارات آقای خپلواک پس از آن صورت گرفت که به وی از سوی شورای امنیت افغانستان دستور داده شد تا در مورد این ادعاها تحقیقات را انجام دهد.
پس از آن که پروازهای بین المللی مسیرشان را از حریم فضایی اوکراین تغییر دادند، اکنون افغانستان نگران است که مبادا با عین سرنوشت دچار شود. مقامات افغان میگویند که طالبان تسلیحاتی را در دست ندارند که بتوانند پروازهای بین المللی را در حریم فضایی آن کشور هدف قرار دهند، اما برخی اوقات راکت‌های فیر شده از جانب آنان بر میدان هوایی کابل اصابت می‌کند. حکمت الله قوانج، سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان، میگوید که وضعیت امنیتی میدان هوایی کابل خوب نیست و اگر حملات بیشتری بر میدان هوایی صورت بگیرد و فضای افغانستان مسئول نباشد، این امر به زودی پروازهای خارجی را متاثر خواهد ساخت. این در حال است که تندروان هفته گذشته بر میدان هوایی کابل حمله مسلحانه را انجام دادند.
اوکراین میگوید که مسکو جدای طالبان طرفدار روسیه را در تخریب شواهد محل سقوط طیاره مالزیایی کمک میکند. در سقوط طیاره مالزیایی 298 مسافر وجود داشت. شرح بیشتر این خبر را از نجیب الله احمدیار میشنوید.
حکومت اوکراین امروز گفت که شورشیان 38 جسد را از محل واقع به ساحه تحت اداره شورشیان در دونتسک انتقال دادند. روسیه در رابطه به این ادعاهای اوکراین پاسخ نداده است. گزارشگران میگویند که شورشیان با فایرهای هشداری از نزدیک شدن آنان به ساحه سقوط طیاره جلوگیری کردند. وزیر ترانسپورت مالزیا پیش از سفرش به کیف گفت که در شواهد حیاتی محل واقع دستبرد صورت گرفته است. او همچنان گفت که طیاره مالزیایی در مسیر درست در پرواز بود. از جانب دیگر، رئیس ضد استخبارات خارجی اوکراین میگوید که کشورش شواهد را در دست دارد که نشان دهنده نقش اتباع روسی در سقوط طیاره مالزیایی میباشد. ویتالی نادا امروز گفت که شورشیان جدایی طلب آموزش ندیده و نمیتوانند از دستگاه پرتاب راکت بک‌1 با تکنولوژی بلند استفاده کنند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
ادامه خبرها. سربازان اسرائیلی میگویند که آنان عملیاتی را بر یک تونل انجام دادند که فلسطین را با اسرائیل وصل میکرد. این سربازان میگویند که ضمناً از بیش از 12 تونل دیگر نیز پرده برداشته اند. این در حال است که کارمندان صحی فلسطینی میگویند که حملات بیشتر هوایی و راکتی اسرائیل جان 25 فلسطینی را گرفت. مقامات فلسطینی امروز گفتند که از تاریخ 8 جولای به این سو، زمانی که اسرائیل حملات خیش را بر غزه به هدف توقف حملات راکتی حماس افزایش داد، کم از کم 325 فلسطینی کشته شده است. مقامات اسرائیلی میگویند که یک راکت حماس امروز جان یک اسرائیلی را گرفت. در این حال قرار است بان کی‌مون منشی عمومی ملل متحد برای میانجیگری در تنش بین اسرائیل و حماس به شرق میانه سفر کند.
یک گروه ناظر وضعیت سوریه امروز گفت که تندروان گروه دولت اسلامی پس از تصرف یک ساحه غنی از گاز به روز پنجشنبه 270 نفر را کشتند. شرح بیشترین خبر از نسرین محمود عزیزی.
گروه ناظرین حقوق بشر سوری که ضد بشار الاسد است امروز شنبه گفت که تندروان این گروه 270 سرباز، محافظ و کارمندان را در جریان یک حمله کشته و اعدام کردند. گزارش این گروه ناظر حقوق بشر اضافه کرده است که در جریان این حمله کم از کم 40 تن را کشته و در حدود 30 نفر دیگر آنها به فرار از ساحه کامیاب شدند. اما این گزارش نمیتواند مستقلانه تایید شود. این گزارش می افزاید که از زمان ظهور دولت اسلامی در سال گذشته این مرگبارترین حمله آن علیه حکومت سوریه بوده است. این گروه در گذشته خود را دولت اسلامی عراق و شام معرفی کرده بود.
به سلسله از بم گذاری ها در بغداد جان 26 تن را گرفت. ببخشید، یک سلسله از بمگذاری ها در بغداد جان 26 تن را گرفت و ده ها تن دیگر را زخمی ساخت. یک حمله انتحاری مرگبار امروز شنبه در نزدیکی یک پوسته تلاشی پلیس در یک ساحه شیعه نشین جنوب بغداد کم از کم 7 کشته به جا گذاشت. پس از آن حداقل انفجار 3 بم دیگر در فاصله یک ساعت در ساحات مختلف بغداد جان 15 نفر را گرفت. تا حال هیچ شخص یا گروه مسئولیت این بمگذاری ها را بر عهده نگرفته است. حکومت عراق با تندروان و گروه حکومت اسلامی عراق و شام درگیر است. این گروه تلاش دارد در سراسر آن کشور ساحات بیشتر را به تصرف در بیاورد. این گروه در ماه گذشته موصل، یکی از بزرگترین شهرهای عراق را تصرف کرد.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان تنها از نشرات رادیو آشنا صدای امریکا.
اکنون خبری از کینیا. کمیته صلیب سرخ کینیا میگوید که در گلوله‌باری افراد مسلح بر یک موتر مسافربری کم از کم 7 نفر کشته شده است. گروه تندرو الشباب مرتبط به القاعده مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. تندروان گفتند که این حمله در پاسخ به ادعای حکومت مبنی بر مسئولیت ساحاتی که این گروه در آن فعالیت دارد صورت گرفته است. حکومت کینیا پس از اعزام سربازان به این ساحات گفته بود که اکنون تندروان نمیتوانند در این ساحات حمله ای را انجام دهند. تندروان تعهد کردند که حملات بیشتری را در انتقام جویی از حضور سربازان کینیایی در سومالیا انجام خواهند داد. سربازان کینیایی من حیث بخشی از نیروهای حافظ صلح اتحادیه آفریقایی در سومالیا مستقرند.
و خبر آخری این که مقامات چینایی میگویند که کم از کم 38 نفر امروز در حال در جنوب آن کشور کشته شده است که یک موتر مملو از مواد آتشزا با یک موتر مسافربری تصادم کرد. آژانس خبررسانی سینهوا گزارش می‌دهد که این رویداد صبح امروز شنبه زمان رخ داد که موتر مملو از مواد آتشزا منفجر شده و آتش گرفت. سینهوا می افزاید که در این حادثه 5 نفر دیگر زخمی شده اند که 4 تن آنان از سوختگی شدید رنج می‌برند. این حادثه باعث تخریب شدن 5 موتر دیگر نیز شده است.
مقامات امنیتی پاکستان میگویند که یک حمله تیاره بی سرنشین ایالات متحده در شمال غرب پاکستان 11 تندرو را کشت. مقامات به روز شنبه گفتند که 2 راکت در ساحه دتاخیل وزیرستان شمالی بر یک خانه اصابت کرد. وزیرستان شمالی جایگاه پناهگاه های تندروان خارجی و محلی است که به انجام حملات علیه سربازان ناتو و آمریکایی در افغانستان مظنونند. حملات تیاره های مظنون ایالات متحده مایه نگرانی جدی میان واشنگتن و اسلام آباد است. پاکستان این حملات را نقض حاکمیت ملی آن کشور تلقی می کند.
و ده ها تن از زنان ولسوالی های انجیل، ادرسکن، کشک، رباتسنگی و غوریان ولایت هرات خواهان توجه بیشتر دولت به وضعیت زنان در نقاط دوردست و قریه‌جات شدند. این زنان با برگزاری کنفرانس یک روزه مواد مخدر را مشکل بزرگ در مقابل سهمگیریشان در عرصه های مختلف جامعه عنوان کردند. شرح بیشتر در این مورد از خلیل نورزایی.
ماهگل افضلی نماینده زنان ولسوالی ادرسکن هرات در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا مواد مخدر را به مراتب خطرناکتر از افکار طالبانی برای بقای زنان در قریه جات خواند.
مشکلات خاصی که زنان ولسوالی داره مشکلات حقوقی اجنای بیشتر ازدواج های اجباری و اکثریت مشکلات خانوادگی همین مشکلات اجنای مینه که شوهر اجنا معتاد میخواد طلاق بگیره.
از سوی دیگر مولوی محمد شریف سلجوقی از وجود حالتی مشابه در ولسوالی غوریان هرات سخن میزند.
اعتیاد به مواد مخدر دامن بیشتر از زنها را در ولسوالی غوریان گرفته است، چنانچه بر اساس آماری که مقام های ولسوالی تی همین چند سال داده بین 8 تا 10 هزار معتاد که در حدود از 40% از این زنها تشکیل میدن.
حسین نیکزاد مسئول شبکه زنان افغان در ولایت هرات نیز مقام های دولتی را متهم به بی‌توجهی به حل مشکلات زنان در ولسوالی ها و مبارزه با محو مواد مخدر میکند.
مشکلات زنان هرات در ولسوالی ها در حال شدت گرفته است که همکنون بیش از 100 نهاد برای حمایت و دفاع از حقوق زنان در این ولایت فعالیت دارند. این بود خبرهای افغانستان و جهان و اکنون توجه کنید به خبرهای ورزشی و اقتصادی که نسرین محمود عزیزی پیشکش می کند.
شنوندگان عزیز، بایسیکل رانان تور دو فرانس در دومین روز صعود به دامنه های کوههای آلپ در مسیر رسیدن به نقطه اوج آن قرار دارند. مرحله 14 117 کیلومتر را احتوا می کند که شامل دو قله ایزوار است که به ارتفاع 2360 متر از سطح بحر قرار داشته و بایسیکل رانان پس از طی 12.6 کیلومتر با نقطه اوج می رسند. مرحله 14 در ریزوویل پایان می یابد. در این مسابقات ونسنزو نبلای ایتالیایی مقامش را برای کسب پیراهن جرسی زرد که سمبول پیروزی است در 3 دقیقه و 27 ثانیه حفظ کرده است، در حالی که الهاندرو والرده هسپانوی با درجه دوم و رومن باردت فرانسوی با 14 دقیقه و 24 ثانیه به درجه سوم قرار دارند. در مسابقات موترانی گراند پری در هاکنهایم جرمنی، نیکو روزنبرگ با سواری موتر مرسیدس از هموطنش لویس همیلتون به روز شنبه سبقت جست. روزنبرگ فاصله معینه را در هاکنهایم رینگ با بهترین نمایش در 1 دقیقه و 17.779 ثانیه تکمیل کرد. شرکت موترسازی مرسیدس به همیلتون گفت که در بخش در خوردن سریع از گولایی وقت را از دست داده است. طبق گزارش، لویس همیلتون قهرمان جهانی سال 2008 مسابقات موترانی از بریتانیا یک لرزش اندک در تایرهای موترش داشت. و در بخش اقتصاد، براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید برای اولین بار در بیش از یک دهه رهبران تجارت در سراسر جهان ایالات متحده را بهترین محل سرمایه گذاری به عوض چین اعلام کردند. رهبر ایالات متحده در بیانیه هفتوار روز شنبه اش گفت این بهبودی نتیجه انعطاف پذیری، تصمیم و کار سخت امریکایی هاست. آقای اوباما اظهار داشت طی 52 ماه گذشته 10 میلیون شغل جدید ایجاد گردیده است، اما کارهای زیادی می تواند برای طبقه متوسط انجام شود و کارگرانی که با طبقه متوسط مرتبط هستند طور عموم از افزایش حداقل مزد، مبارزه برای دستمزد عادلانه و رخصتی های فامیلی و اصلاح قانون مهاجرت برخوردار می گردن. ستیو سکایلایس نماینده جمهوری خواهان در مجلس سنا از ایالت جنوبی لویزیانا گفت آقای اوباما می بایست دموکرات های سنا را تشویق کند تا لایحه گماشتن امریکایی ها را به شغل تصویب کنند.
رادیو آشنا، منبع مطمئن خبر. گزارش و تحلیل از آمریکا تا افغانستان.
مجموعه خبرهای افغانستان و جهان و خبرهای ورزشی و اقتصادی را از رادیو آشنای صدای امریکا شنیدید و اکنون هم توجه کنید به گزارش های این برنامه. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید صندوق های آرای کم از کم 3 ولایت به کابل رسیده و قرار است تا پایان روز سه‌شنبه آرای 3 ولایت دیگر نیز به کابل برسد. مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات میگویند که پروسه شمارش آرا تا کنون به خوبی پیش رفته است. فوزیه احسان در مورد روند تفتیش آرا از کابل گزارش دارد.
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید روند تفتیش پروسه آرا به خوبی به پیش رفته و تا کنون کدام مشکل جدی در این پروسه وجود ندارد. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات امروز به رسانه ها گفت تا اخیر روز جمعه بیش از 234 صندوق مورد تفتیش قرار گرفته است. آقای نور همچنان گفت روند انتقال صندوق های رایدهی از ولایات به مرکز ادامه دارد و تا کنون تمام صندوق های رایدهی بلخ، غزنی و میدان وردک به کمیسیون مستقل انتخابات انتقال یافته است
و ارقامی که از دیروز تفتیش شده در حدود بیش از 202 صندوق رایدهی تحت تفتیش قرار گرفته. روز اول هم شما در جریان هستید که در حدود 32 صندوق رایدهی تفتیش شده. هر موادی که از ولایت انتقال میشه نماینده هر دو کاندید البته به شکل فیزیکی امرای مواد حضور پیدا میکنند.
همچنان کمیسیون مستقل انتخابات انتظار دارد که تا پایان امروز شنبه صندوق‌های رایدهی ولایات هرات، قندهار و هلمند به دفتر مرکزی این کمیسیون برسد. سخنگوی این کمیسیون گفت نماینده‌های هر دو نامزد ریاست جمهوری در جریان انتقال صندوق‌های رایدهی حضور داشته و مسئولیت انتقال صندوق‌ها را ایساف، ناتو و ملل متحد طبق توافق قبلی به پیش می‌برند و همچنان در موارد نیروهای امنیتی افغان در انتقال صندوق‌ها از دفاتر ولایتی الا میدان هوایی در برخی ولایات همکاری می‌کنند. آقای نور می‌گوید تمام پروسه تحت نظارت مشاهدین و ناظرین ملی و بین المللی و با حضور ناظرین نامزدان ادامه یافته و در حال حاضر 878 ناظر و مشاهد عملاً از پروسه تفتیش آرا نظارت می‌کنند. آقای نور گفت به شمول یانکوبیش رئیس یوناما، نماینده‌های نهادهای بین المللی، دیپلمات‌ها و سفرای شماری از کشورها پروسه تفتیش آرا را از نزدیک نظاره کردند و این روند همچنان ادامه دارد.
ما تایید میکنم که ناظرین نهادهای مختلف از سفارت‌های مختلف بخصوص از سفارت آمریکا حضور دارند، روند از نزدیک نظارت میکنند، نماینده‌هایشان هم اینجا است و همچنان مسئولین بخش سیاسیشان که همیشه امرای کمیسیون همکار بودند در بخش های تکنیکی و نهادهای مختلف بخصوص سفارت‌های مختلف وقتاً فوقتاً میان مراجعه میکنن و روند از نزدیک مشاهده
میکنن. از سوی دیگر نهادهای ناظر انتخابات از چگونگی تفتیش پروسه آرا تا کنون ابراز رضایت میکنند و میگویند این پروسه تا کنون زیر نظر ناظرین ملی و بین المللی به خوبی به پیش رفته است. پاینده محمد حکمت سخنگوی دیدبان انتخابات در این مورد گفت
روند باشماری و تفتیش آرا از سر دوباره در حضور ناظرین بین المللی به ما اعتماد کننده است و ما باور داریم که این کار و حضور ناظرین بین المللی در پروسه و اعتبار و باور کمیسیون و همچنان به اعتبار این پروسه انتخاباتی بسیار مهم است.
بساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات تا کنون 251 ناظر نهادهای بین المللی و 281 مشاهد از نهادهای جامعه مدنی افغانستان کارت نظارت را از کمیسیون مستقل انتخابات دریافت کردند. همچنان بعد از ظهر روز جمعه 346 ناظر از هر دو تیم انتخاباتی رسماً به خاطر حضور در پروسه تفتیش آرا ثبت نام کرده و کارت‌های نظارت را دریافت کردند. از سوی دیگر تیم ناظرین انتخاباتی اتحادیه اروپا با نشر اعلامیه امروز پروسه تفتیش آرا را برای شفافیت انتخابات یک قدم مهم خوانده و گفته است از روند تفتیش آرا به صورت کامل و فعالانه نظارت میکند. در این اعلامیه گفته شده است که در هفته های آینده حدود 242 ناظر این تیم از پروسه تفتیش آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نظارت خواهند کرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
ایران و قدرت‌های جهان به تمدید مهلت برای رسیدن به توافق به خاطر محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران تا اواسط ماه نوامبر موافقه کردند، اما دسترسی به توافق نهایی به این زودی‌ها ممکن نیست. لیزا بریان خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که برگردان آن را برایتان تقدیم می‌کنم. این اعلام پس از آخرین گفتگوهای جدی میان ایران و قدرت‌های جهان صبح روز شنبه در وینا صورت گرفت. کادری نشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در صحبت با خبرنگاران این موضوع را اعلام کرد. او می گوید در حالی که ما به پیشرفت‌های ملموسی در برخی از مسائل دست یافته‌ایم، با همدیگر روی یک متن برای اقدام یک طرح جامعی کار کردیم. اما هنوز هم فاصله های قابل ملاحظه ای در برخی از مسائل وجود دارد که با تلاش و زمان بیشتر نیاز است. اشتون گفت که 6 قدرت جهان، ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین همه با ایران به خاطر تمدید مهلت گفتگوها تا 24 نوامبر توافق کردند. جواد ظریف وزیر خارجه ایران همچنان گفت:
ایران و 3 به اضافه 3 مجدداً تاکید می‌کنند که اجرای تمامی تعهداتشان در برنامه اقدام مشترک را به صورت مؤثر و به موقع ادامه خواهند داد. ما با عزم راسخ برای رسیدن به توافق پیرامون یک برنامه جامع اقدام مشترک در اولین فرصت ممکن جلسات خود را در اشکال مختلف طی هفته‌های آینده برگزار خواهیم کرد.
اشتون در اظهارات جداگانه‌ای در وبسایت اتحادیه اروپا گفت است که هر دو جانب به زودی برای گفتگوهای بیشتری برمی‌گردند. او گفته است: خوب، گام بعدی این خواهد بود که مردم به مراکز کشورهایشان برگردند. آنان به این مسائل ملاحظه خواهند کرد. ما باز هم 6 قدرت جهان را در هفته‌های آینده گرد هم آورده و با جواد ظریف همتای ایرانی خود به گفتگوها ادامه خواهیم داد. و بعداً ما روی جدول زمانی کار خواهیم کرد. آرزو داریم تا به زودی ممکن به نتیجه برسیم، اما ما مصمم هستیم تا اطمینان حاصل کنیم که توافق نهایی یک توافق بسیار خوبی خواهد بود. تمدید مذاکرات به ایران اجازه خواهد داد تا به 2.8 میلیارد دلار دیگر از دارایی‌های خارجیش به عنوان ادامه گفتگوها دسترسی یابد. اما جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که ایران بیش از این چیزی را به دست نخواهد آورد که طی 4 ماه گذشته گفتگوها روی آن بحث شده است. لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه در بیانیه روز شنبه گفت که فرانسه امیدوار است که مذاکرات تمدید شده ایران را برای رسیدن به آنچه که او آن را انتخاب ضروری دراز مدت برای رسیدن به توافق خواند برسد. او گفت یک شاخص اول این است که آیا ایران با اداره بین المللی انرژی اتمی با ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای خود همکاری می کند یا خیر؟ منتقدین در ایالات متحده آمریکا و جاهای دیگر به این باورند که ایران فقط زمان را به ادامه مذاکرات می خرد. تندروان در ایران برنامه هسته‌ای کشورشان را به عنوان یک منبع افتخار ملی تلقی کرده و مخالف ایجاد موانع در برابر آن هستند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
پیام رادیو آزادی را شنیدید که از 7 صبح تا 7 شام روی عین موج با رادیو آشنای صدای آمریکا نشرات دارد. اما شما اکنون شنونده رادیو آشنای صدای آمریکا هستید که از 7 شام تا 7 صبح نشرات دارد. و اکنون به ادامه گزارش ها می پردازیم. انجمن بین المللی ایتس تایید کرده است که 6 پژوهشگر ارشد و متخصص ایتس در میان کسانی بودند که روز پنجشنبه در سقوط تیاره خط هوایی مالیزیا در مناطق ناآرام شرقی اوکراین کشته شدند. در میان کشته شدگان رئیس پیشین انجمن بین المللی ایتس شامل بود که برای شرکت در نشست سالانه این انجمن به استرالیا می رفت. مقامات انجمن بین المللی ایتس میگویند که نبود این شخص مانع کار آنان نخواهد شد. انیتا پاول خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارشی دارد که برگردان آن را از نجیب الله احمدیار میشنوید.
مقامات انجمن بین‌المللی ایدز میگن که مرگ همکارشان یک خبر تکان دهنده در آستانه برگزاری نشست سالانه این انجمن است که قرار است روز یک شنبه در شهر ملبورن استرالیا برگزار شود و برای یک هفته ادامه یابد. فرانسواز باغسینوسی رئیس انجمن بین‌المللی ایدز روز شنبه در صحبت با خبرنگاران خبر مرگ پژوهشگران آن انجمن را تایید کرد.
انجمن بین‌المللی ایدز امروز خبر نگران کننده ای را دریافت کرد که کم از کم 6 نماینده آن انجمن در این پرواز رهسپار کنفرانس سال 2014 ایدز بودند. در این میان چوبلانگ و همکارش جاکلین وانگ تانگ تینگ شامل بودند. درک و بیان این زاویه برای ما دشوار است. همکاران ما به خاطر تعهدشان برای پایان بخشیدن به ایدز سفر می کردن. ما ایثارگری آنان را ارچ گذاشته و در قلب خود نگه می داریم.
قربانیان دیگر این رویداد پیدی کایر از برنامه ایدز را اکنون متوقف کنید. لوسی وان منس و ماریا ادریانا دی شوتر از برنامه اروپا برای ایدز و گالن تاماس از سازمان جهانی صحت بودند. کریس بیر رئیس آینده انجمن بین المللی ایدز گفت که تنظیم کنندگان این نشست از کارکرد همکاران فقیدشان قدردانی می کنند. شعار امسال کنفرانس ایدز به سرعت گام بردارید برای مبارزه با ایدز است. بیر گفت که این حادثه المناک مانع کار آنان نخواهد شد. البته که در بین خود پیرامون این موضوع بحث کردیم و بر آنچه با اکثریت آرا توافق وجود داشت این بود که همکاران از دست رفته ما زندگی خود را وقف کار و مبارزه با HIV AIDS کرده بودند و می‌خواستند که این کنفرانس به پیش برود و اکنون از ما خواهند خواست تا در جریان کنفرانس آنان را در قلب خود داشته باشیم. سانحه این تیاره جنجال را در سرتاسر جهان ایجاد کرده است. اکثر رهبران جهان خواستار تحقیق مستقلانه بین المللی در مورد این سانحه شده است که در آن 298 نفر کشته شد. شورشیان طرفدار روسیه در این حادثه متهمند. آنان در ماه‌های اخیر اداره چند شهر روسی زبان را در شرق اوکراین در دست گرفتند. این شورشیان در ماه جون نیز یک تیاره نظامی اوکراین را سقوط دادند که در نتیجه همه 49 سرنشین آن کشته شد.
توجه کنید به
فشرده خبرها. اکرم خلواک وزیر امور سرحدات اقوام و قبایل افغانستان میگوید که پاکستان تلاش دارد در برخی از مناطق مرزی با آن کشور سیم خاردار نصب نموده و خندق قفر کند. آقای خلواک میگوید که پاکستان از چندین سال به این سو تلاش دارد در امتداد خط دیورن موانع ایجاد کند. این اظهارات آقای خلواک پس از آن صورت گرفت که وی از سوی شورای امنیت افغانستان دستور داده شد تا در مورد این ادعاها تحقیقات را انجام دهد. پس از آنکه پروازهای بین المللی مسیرشان را از حریم فضایی اوکراین تغییر دادند، اکنون افغانستان نگران است که مبادا با عین سرنوشت دچار شود. مقامات افغان میگویند که طالبان تسلیحات را در دست ندارند که بتوانند پروازهای بین المللی را در حریم فضایی آن کشور هدف قرار دهند، اما برخی اوقات راکت‌های فیر شده از جانب آنان بر میدان هوایی کابل اصابت می کند. اوکراین می گوید که مسکو جدایی طالبان طرفدار روسیه را در تخریب شواهد محل سقوط طیاره مالزیایی کمک می کند. حکومت اوکراین امروز گفت که شورشیان 38 جسد را از محل واقعه به ساحات تحت اداره شورشیان در دنیتسک انتقال دادند. روسیه و در رابطه با این ادعاهای اوکراین پاسخ نداده است. در همین حال رئیس زد استخبارات خارجی اوکراین میگوید که کشورش شواهد را در دست دارد که نشان دهنده نقش ادبای روسی در سقوط طیاره مالزیایی میباشد. سربازان اسرائیلی میگویند که آنان عملیات را بر یک تونل انجام دادند که فلسطین را با اسرائیل وصل میکرد. این سربازان میگویند که ضمناً از بیش از 12 تونل دیگر نیز پرده برداشتند. این در حال است که کارمندان صحی فلسطینی میگویند که حملات بیشتر هوایی و راکتی اسرائیل جان 25 تن را گرفت. مقامات فلسطینی امروز گفتند که از تاریخ 8 جولای به این سو زمانی که اسرائیل حملات خیش را بر غزه به هدف توقف حملات راکتی حماس افزایش داد، کم از کم 325 نفر کشته شده است. یک گروه ناظر وضعیت سوریه امروز گفت که تندروان گروه دولت اسلامی پس از تصرف یک ساحه غنی از گاز به روز پنجشنبه 270 نفر را کشتند. گروه ناظر حقوق بشر سوری که زده بشار الاسد بوده امروز شنبه گفت که تندروان این گروه 270 سرباز، محافظ و کارمند را در جریان حمله کشته و یا اعدام کردند. گزارش این گروه ناظر حقوق بشر اضافه کرده است که در جریان این حمله کم از کم 40 تن کشته شده و در حدود 30 دیگر آنان به فرار از ساحه کامیاب شدند. یک سلسله از بمب‌گذاری ها در بغداد جان 26 تن را گرفت و ده ها تن دیگر را زخمی ساخت. یک حمله انتحاری مرگبار امروز شنبه در نزدیکی یک حوزه تلاشی پلیس در یک ساحه شیعه‌نشین جنوب بغداد کم از کم 7 کشته بر جا گذاشت. کمیته صلیب سرخ کینیا میگوید که در گلوله‌باری افراد مسلح بر یک موتر مسافربری کم از کم 7 کشته شده است. گروه تندرو الشباب مرتبط به القاعده مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. مقامات چینایی میگویند که کم از کم 38 امروز در حال در جنوب آن کشور هلاک شد که یک موتر مملو از مواد آتشزا با یک موتر مسافربری تصادم کرد. آژانس خبررسانی سنوا گزارش می‌دهد که این رویداد صبح امروز زمانی رخ داد که موتر مملو از مواد آتشزا منفجر شده و آتش گرفت.